رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا 3 صبح در افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. امروز 16 اسد مصادف است با 6 اگست. نخست در خط خبرها.
8 کشته و بیش از 100 زخمی در انفجار موتر بم گذاری شده در کابل. نفوذ سارقان کامپیوتری روسیه به سیستم ایمیل های وزارت دفاع آمریکا با گروه ولایت حجاز مسئولیت کشتار 15 تن در بمبگذاری مسجد در عربستان را به عهده گرفت.
پس از مشروع خبرها در بخش گزارش ها در مورد برنامه ریزی بیابان زدایی در ولایت فرا و گزارش های دیگر نیز داریم. پیشگوی اوضاع جوی افغانستان و همچنان موسیقی در برنامه شامل است. سلام، صبح بخیر. من صفیه حساس، میزبان برنامه این ساعت هستم. ابتدا مشروع خبرها با محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر. انفجار مهیبی شهر کابل را در اولین ساعت صبح جمعه تکان داد و کم از کم 8 کشته و 128 زخمی بر جای گذاشت. انفجار در موتر باربری مملو از مواد انفجاری رخ داد. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل گفته است که انفجار نزدیک یک محوطه وزارت دفاع رخ داد، اما تمامی قربانیان غیر نظامیان شامل زنان و کودکان هستند. آقای رحیمی گفت که انفجار همچنین باعث شکسته شدن شیشه های خانه‌های نزدیک محل شد. دکتر فدا محمد در بخش عاجل شفاخانه ابن سینای کابل صبح جمعه گفت که زخمی ها شامل کودکان و زنان هستند. اکثر زخمی ها به گفته او از اثر شکستن شیشه های کلکین ها بوده است. یک روز پیشتر از این حادثه پنجشنبه انفجار موتر مملو از بم در کندهار کم از کم 6 نفر را کشت. همچنین در منطقه پل علم ولایت لوگر 3 فرد ملکی و 3 منصوب پلیس در یک انفجار صبح پنجشنبه کشته شد. رسانه‌های ایالات متحده گزارش دادند که سارقان اینترنتی در روسیه به ایمیل‌های شبکه لویدرستیز عمومی وزارت دفاع آمریکا نفوذ کرده که این امر منجر به مسدودی سیستم کامپیوتری آن برای 2 هفته شد. رسانه‌ها این خبر را از قول مقام‌های وزارت دفاع آمریکا که این حمله سایبری را تایید کردند نقل کردند. تلویزیون NBC آمریکا که نخست این خبر را پخش کرد گفته است که هنوز واضح نیست که آیا این حمله توسط حکومت روسیه بوده یا کار افراد غیر حکومتی بوده است. این حمله تقریباً 25 ماه جولای رخ داد و باعث شد که کار 4000 کارمند نظامی و ملکی مختل شود. تلویزیون NBC از منابعی که نامشان را ذکر نکرده نقل قول کرده که اطلاعات محرمانه‌ای به سرقت نرفته است، اما وزارت دفاع آمریکا سیستم ایمیل‌های لویدرستیز عمومی را طی تحقیقات مربوطه به حمله مسدود کرد. تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات در ایران که احتمالاً برای سلاح هسته‌ای استفاده می‌شود، موترهای باربری، صندوق‌ها و فعالیت‌های ساختمانی را نشان می‌دهد. موجودیت این فعالیت جدید ممکن به تلاش تجدید شده ایران به پاککاری آن منطقه قبل از تفتیش ناظرین هسته‌ای ملل متحد ربط داشته باشد. صفیه اساس شرح بیشتر را تقدیم می‌کند.
اداره بین المللی انرژی اتمی به کرات به شواهد قبلی از تلاش احتمالی ایران به پاکسازی تأسیسات پرچین تذکر داده است. اما این گزارش توسط انستیتیوت علوم و امنیت بین المللی به خاطر قابل توجه است که اداره بین المللی انرژی اتمی در نظر دارد به زودی از آن تأسیسات مطابق بخشی از توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهان دیدن کند. در تهران وزارت خارجه این گزارش را بی اساس و مضحک خوانده گفته است که هر ساختمانسازی در تأسیسات مربوط به بازسازی جاده است، ادعایی که جاش ارنست سخنگوی قصر سفید آن را به آزمون کشید. اداره بین المللی انرژی اتمی بر اساس استخبارات آمریکا، اسرائیل و سایرین و تحقیقات خیش شک دارند که جمهوری اسلامی ممکن مواد انفجاری قوی را برای سلاح هسته‌ای در آن تأسیسات آزمایش کرده است.
یک وابسته جدید گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت کشتار 15 تن را در بمبگذاری انتحاری در یک مسجد عربستان سعودی روز پنجشنبه ادعا کرده است. نیروهای امنیتی عربستان از آن مسجد برای ادای نماز استفاده می کردند. ولایت حجاز، گروه طرفدار دولت اسلامی در بیانیه توییتر اجرای خود اجرای آن حمله را ادعا کرده است. حمله زمانی رخ داد که نمازگزاران در مسجد شهر ابها مشغول ادای نماز بودند. این شهر سرحدی نزدیک یمن جنگ زده می باشد. گروه ولایت حجاز حملات بیشتر را علیه آنچه ستمگران در شبه جزیره عربستان خوانده در روزهای آینده وعده کرده است. 6 آگوست 50 سال روز امضای قانون تاریخی حق رای دهی در ایالات متحده است. قانونی که حراست فدرال را برای آمریکایان آفریقای تبار در روند رای گیری فراهم می کند. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مراسم در قصر سفید به این مناسبت گفت همه آمریکایان مدیون دهقانان، مستخدمین و آمریکایان عادی هستند که شجاعانه با وجود خشونت و سرکوبی مصرانه در روند رایدهی نام نویسی کردند. آقای اوباما گفت که بدون آنها قانون حق رایدهی 50 سال قبل امضا نمی شد. رئیس جمهور آمریکا گفت که آن حقوق امروز با قوانین کارت هویت رای دهنده و سایر مسائل برای دلسرد کردن رای دهندگان کاهش یافته است. باراک اوباما از کانگرس کشور خواست تا این قانون را در پاسخ به تصامیم محکمه تازه کند. او گفت بزرگترین ضربه به حقوق رای دهی امروز بی‌عاطفه بودن است.
با خبر آخر این که جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده و روسیه در خصوص یک فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد برای شناسایی مسئولین حملات سلاح کیمیایی در سوریه به توافق رسیدند. آقای کری این اعلام را پنجشنبه در شهر کوالالامپور مالزی بعد از گفتگوهایش با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک نشست منطقه‌ای کشورهای جنوب شرق آسیا بیان کرد. اعضای ملل متحد شاید به این فیصله نامه این هفته رأی بدهند. این بود مشروع خبرها.
صحت از رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه از دکتر قدیر مشرف و شافیه سردار.
در برنامه این هفته شیر مادر و فواید آن برای طفل نوزاد.
یو مور تر کم وقت باید خپل ماشوم ته خپل شیده ورکره.
شماره تماس با ما 0790-010-70 و 001-202-619-3136.
پرسش از شما، پاسخ از دکتران، آگاهی صحی، راه‌های پیشگیری. صحت شام جمعه از رادیو آشنا.
صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. اکنون هم میپردازیم به نشر گزارش ها. 27 میلیون انسان در شرایط بردگی عصری به سر میبرند. این گزارش است که بعدن خواهید شنید. اما اکنون مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر در ولایت هرات از راه اندازی برنامه بیابان زدایی در 3 ولسوالی سرحدی این ولایت و 1 ولسوالی ولایت فرا خبر میدهند. آنها میگویند این برنامه میتواند به تحکیم زمین های زراعتی در این مناطق کمک کند تا دهقانان به کشت های بدیل کوکنار روی بیاورند. خلیل نورزایی از هرات گزارش دارد.
این دومین فاز برنامه صحرازدایی در غرب افغانستان است. برنامه‌ای که به ارزش 900 هزار دلار آمریکایی از سوی مؤسسه UNODC و به همکاری مالی کشورهای دنمارک و فنلاند روی دست گرفته شده است. غلام جیلانی دقیق، رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات میگوید 30% از بودجه این برنامه به بخش‌های زراعتی و بیابان‌زدایی اختصاص داده شده و 70% باقی مانده آن شامل برنامه‌هایی چون آگاهی‌دهی، سواد‌آموزی، رشد مالداری و بخش‌های سه است. آقای دقیق میگوید این برنامه برای مدت 2 سال ادامه دارد که در آن 700 هکتار زمین خشک در 3 ولسوالی قوریان، زندجان و کوهستان هرات و ولسوالی لاشجوان ولایت فرا صحرازدایی می شود.
فاز دوم پروژه صحرازدایی است که هنرشان دفتر UNODC استن که از طریق کشورهای دنمارک و فنلند تمویل میشن، اجرا کننده ایشان داکار استن. امسال خوشبختانه که این پروژه در 3 ولسوالی ولایت هرات و 1 ولسوالی فرا که عینی مشکل دارند، ولسوالی لاشجوین فرا، ولسوالی های کوسان و زندجان و غوریان ولایت هرات استن که در حدودی 700 هکتار زمین های زراعتی را زیر پوشش نهالی تاک و دیگه نو نهالا میگیرن.
رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات میگوید در این برنامه 22 قریه در هر ولسوالی تحت پوشش قرار میگیرد که زمینه کار برای 23 هزار نفر به شمول زنان را فراهم میکند. غلام جیلانی دقیق میگوید هدف پروژه بدیل معیشت جلوگیری از افزایش بیابان‌ها در کشور و تحکیم زمین‌های زراعتی به منظور کشت‌های بدیل است.
در این سه ولسوالی ما مشکلی قاچاق استعمال مواد مخدر هستند و یقین کامل که کار در بین فامیله‌هایی که متکی به اقتصاد خود باشند و در رابطه با جلوگیری از استعمال مواد مخدر ما را کمک میکنند، در شک نیستند. یک لامل اعتیاد در جامعه ما بیکاری هستند، در شک نیستند که همچون پروژه هایی که در ذات خود معیشتی بدیل هستند در کشت و استعمال مواد مخدر به خاطر جلوگیریشان ما را کمک میکنند.
همزمان احسان الله حیات سخنگوی والی هرات میگوید این برنامه میتواند زمینه کشت های بدیل برای کوکنار در زمین های زراعتی حاصلخیز را برای دهقانان فراهم نماید. آقای حیات همچنان این برنامه را مؤثر در کاهش کشت مواد مخدر در این ولسوالی ها عنوان می کند.
کاهش بیابان ها و یا بیابان زدایی باعث خواهد شد تا زمین های احیا بشه در بخش زراعت که افرادی که دست به کشت کوکنار می زنه، دهقانان دست به کشت و تولید بدیل کوکنار که عبارت از کشت حلال و زراعتی می باشه بزنن تا که ظرفیت های به وجود بیاید در این قسمت. انشالله در ولایت هرات ما با استفاده از این زمین ها موفق خواهیم شد تا دیگه کشت کوکنار در ولایت هرات شاهد نباشیم.
این موضوع همچنان با استقبال مسئولین اداره محیط زیست ولایت هرات روبرو شده است. نصیر احمد فضلی رئیس این اداره در هرات میگوید تطبیق این پروژه انکشافی میتواند به افزایش آبهای زیرزمینی و حفظ حیات وحش در این مناطق کمکی بزرگ نماید.
خوشبختانه پروژه‌ای که از طرف یون اودیسی توسط ریاست محترم مبارزه با مواد مخدر تطبیق میشه، پروژه میتونه قسمت زیادی از مشکلات مردم را حل بکنه. در اون ساحات قروق وجود نداشت، کشت نباتات وجود نداشت. در صورت تطبیق از این پروژه این میتونه آبهای زیرزمینی را افزایش بده، در ساحه حفظ حیات وحش بشه، از حرکت ریگای روان جلوگیری بشه که اینا همه میتونه تاثیر مستقیم بر محیط زیست و بر مردم داشته باشه.
در سال 2010 میلادی نیز پروژه مشابه از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی کهسان هرات تطبیق شد. مقام های محلی هرات میگویند کشت مواد مخدر در 14 ولسوالی این ولایت از بین رفته و تطبیق پروژه های اینچنینی میتواند کمکی بزرگ به آری شدن این ولایت از کشت کوکنار به شمار رود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اولین حمله هوایی ایالات متحده از پایگاه ترکیه بر موازی تندروان گروه دولت اسلامی در سوریه در حال انجام یافت که شک و تردیدهای رو به افزایش در ترکیه و کشورهای متحد آن پیرامون تعهدات انقره در جنگ علیه آن گروه دیده می شود. برگردان گزارشی را در این رابطه برایتان تقدیم می کنم. اولین حمله هوایی تیاره های بدون پیلوت امریکایی علیه موازی گروه دولت اسلامی در سوریه پس از ماها فشار و تاکید واشنگتن بر انقره در بازگشایی پایگاه هوایی اینجرلیک صورت گرفت. به تعقیب حمله انتحاری ماه گذشته در منطقه سرس ترکیه که ادعا می شود تندروان گروه دولت اسلامی آن را انجام داده بودند، مقامات آن کشور جنگ را علیه آن گروه و جنگجویان پیکیکی اعلام کرد. جت‌های جنگی ترکیه در مقایسه با 1000 حمله بر پایگاه‌های PKK در ترکیه و عراق فقط 3 حمله هوایی را در هفته که گذشت بر موازی گروه تندروان اسلامی انجام دادند. سول اوزیل، تحلیلگر روابط بین المللی در یکی از پوهنتون‌های ترکیه می‌گوید که بازداشت‌ها توسط نیروهای امنیتی ترکیه به منظور هدف قرار دادن هر دو گروه در سراسر آن کشور، نگرانی‌ها در مورد اولویت‌های کاری حکومت را به بار آورده است.
We are yet to see anything except for the first 3 plane attacks that can be considered serious.
او میگوید ما تا حال به جز از حملات هوایی شاهد چیزی نبوده ایم که جدی عنوان شود. نمیدانیم تا حال چند نفر دستگیر شده است. افراد دستگیر شده مرتبط به گروه دولت اسلامی بدون دستبند به زندان انتقال داده می شدند. دستان شماره هم در پشتشان بسته بود. این شیوه درست نیست که پلیس با دهشت افغانان مشکوک رفتار می کند. به زودی و یا هم بعدها کشورهای متحد نیز این روش ها را پیش خواهند گرفت. حکومت ترکیه از ارائه آمار دستگیر شدگان مظنون گروه دولت اسلامی خودداری کرده است، اما عقیده می رود که تعداد مجموعی افرادی که در توقیفگاه ها بسر می برند به بیش از 1400 تن می رسد. یک مقام ترکی که نخواست از اون نامی گرفته شود گفته است که از جمع 6 تن دستگیر شده یکی آن جهادی می باشد. تا هنوز رقم مشخص از افراد رها شده از زندان ارائه نشده است، اما به منظور بازگشایی درهای دیپلماتیک برخی از مظنونین گروه دولت اسلامی پس از گذشت چند روز آزاد شدند. چنگیز اختر آگاه علوم سیاسی از پوهنتون شاه سلیمان در استانبول میگوید که گزارش ملل متحد که قرار است در هفته آینده نشر شود حاوی انتقاد از کارکرد ترکیه در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی خواهد بود.
The Western political elite and the rulers are far from being convinced that Turkey is seriously combating.
مشکل به نظر می رسد که نخبگان و حاکمان سیاسی غربی را متقاعد ساخت که عملکرد ترکیه در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی جدی بوده است. زیرا ترکیه به این نظر است که می تواند متحد علیه ایران، سوریه و حزب الله باشد. استراتژی که قطر و عربستان سعودی نیز با آن باورمندند. در عین حال وسعت و میزان استفاده پایگاه‌های ترکیه توسط ایالات متحده آمریکا تا هنوز مشخص نیست. ناظرین هشدار می‌دهند که هفته‌های آینده برای انقره در زمینه پاسخ به سوالات متعدد ناشی از تعهدات آن کشور در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی بسیار مهم خواهد بود. صدای ما را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. با ادامه گزارش ها میپردازیم. مقامات وزارت خارجه ایالات متحده بعد از نشر این گزارش ها که راپور سالانه جهانی قاچاق انسان برای پیشبرد آژندای بین المللی اداره اوباما وفق داده شده، تحت انتقاد شدید قانونگذاران کشور قرار گرفته است. گزارش میشل بومن را در مورد تناقضی که به توجه کمیته رابط خارجی سنا رسانیده شد از عبدالواجد عادل میشنوید.
قاچاق انسانی مردمان آسیب پذیر را در چندین قاره جهان نزدیک به بردگی می کشاند. عملی که ایالات متحده با شرمانیدن کشورهایی که در آن رخ می دهد با این پدیده در مبارزه می باشد. سناتور باب کارکر جمهوری خواه می گوید به تعداد 27 میلیون انسان در شرایط بردگی عصری به سر می برند. سناتور بن کاردن دموکرات می گوید
We have a moral imperative to speak out.
ما مکلفیت اخلاقی داریم تا علیه قاچاق انسانی صحبت کنیم. در این موضوع بردگی کاری شامل است، در آن قاچاق جنسی شامل است، در این موضوع تمویل فعالیت‌های جرمی وجود دارد. در گزارش امسال قاچاق انسان، کشورهایی که از انتقاد شدید رهایی یافتند، کیوباست که ایالات متحده امسال با آن روابط خیش را تجدید کرد و مالزی است که یکی از شریکان پیمان بزرگ تجارت آزاد اشتراک حوزه اقیانوس آرام میباشد و اداره اوباما از آن قهرمان پردازی کرده است. سناتور باب کارکر میگوید بسیاری از ما نگران این مسئله هستیم که کوشش شده است تا مالزی قصدن در درجه بندی بلند برده شود تا بتواند به صورت موافقانه در شراکت حوزه اقیانوس آرام که پیمان تجارت آزاد است شامل شود، ولی در مورد کسانی که قاچاق شدند کمتر توجه شده است. سارا سیوال معین وزارت خارجه در امور حقوق بشر میگوید
We still have enormous concerns about trafficking in Malaysia.
ما هنوز نگرانی های زیادی در مورد قاچاق انسانی در مالزی داریم.
وزارت خارجه آمریکا میگوید مالزی تحقیقات و محاکمه مرتکبین قاچاق انسانی را تسریع بخشیده است. سارا سیوال میگوید
Tier rankings do not assess the severity of a human trafficking.
درجه بندی از لحاظ قاچاق انسانی در یک کشور اندازه شدت قاچاق انسانی را ارزیابی کرده نمیتواند. این درجه صرف مساوی یک کشور را برای از بین بردن این معضله منعکس میسازد.
وزارت خارجه ایالات متحده تاکید میورزد که پروسه گزارش دهی با دقت و احتیاط صورت میگیرد. سارا سیوال میگوید
The Secretary of State is responsible for the trafficking in persons report and he makes the decision.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده مسئول نشر گزارش قاچاق انسانی میباشد و هیچ کس نمیتواند تعهد او را در مبارزه با قاچاق انسان مورد سوال قرار دهد.
بن کاردن دموکرات گفت که قانون گزارش دهی قاچاق انسانی را مکلف می‌داند تا اندازه استحکام یابد تا بتواند کانگرس از یک سال تا سال دیگر درجه بندی یک کشور را نظارت کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
قبل از شنیدن فشرده خبرها به اوضای جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان توجه کنید که به اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 26. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. غزنی بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 29. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 16. فراه بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 30. بامیان بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 9. و میمنه بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. و آسمان صاف گزارش شده است.
شده یه خبرها را میشنوید. انفجار مهیبی شهر کابل را در اولین ساعت صبح جمعه تکان داد و کم از کم 8 کشته و 128 زخمی بر جای گذاشت. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل گفت که انفجار نزدیک یک محوطه وزارت دفاع رخ داد، اما تمامی قربانیان غیر نظامیان شامل زنان و کودکان است. رسانه های ایالات متحده گزارش دادند که سارقان اینترنتی در روسیه و ایمیل های شبکه لودرسیز عمومی وزارت دفاع آمریکا نفوذ کرده که این امر منجر به مسدودی سیستم کامپیوتری آن برای 2 هفته شد. رسانه ها این خبر از قول مقام های وزارت دفاع آمریکا که این حمله سایبری را تایید کردند نقل کردند. تصاویر ماهواره‌ای از تأسیساتی در ایران که احتمالاً برای سلاح هسته‌ای استفاده می‌شود، موتورهای بارداری صندوق‌ها و فعالیت‌های ساختمانی را نشان می‌دهد. موجودیت این فعالیت جدید ممکن به تلاش تجدید شده ایران و پاکاری آن منطقه قبل از تفتیش ناظرین هسته‌ای ملل متحد ربط داشته باشد. یک وابسته جدید گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت کشتار 15 تن را در بمب‌گذاری انتحاری در یک مسجد عربستان سعودی روز پنجشنبه ادعا کرده است. و ششم ماه آگوست 50مین سال روز امضای قانون تاریخی حق رای دهی در ایالات متحده است، قانونی که حراست فدرال را برای آمریکایان آفریقایی تبار در روند رای گیری فراهم می کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مراسمی در قصر سفید به این مناسبت گفت که همه آمریکایان مدیون دهقانان، مستخدمین و آمریکایان عادی هستند که شجاعانه با وجود خشونت و سرکوبی مصرانه در روند رای دهی نام نویسی کردند.
مطالب بخش اول برنامه دری تقدیمتان شد. نیم ساعت بعد باز هم با تازه های خبر در بخش دوم برنامه دری حضور میابیم، اما نشرات ما ادامه دارد و تا نیم ساعت دیگر شافیه جان سردار بخش دوم برنامه پشتو را میزبانی میکند. اوقات خوش داشته باشید.
امریکا